این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش آخرین کنفرانس خبری خود را در سمت رئیس جمهوری آمریکا برگزار کرد. سربازان اسرائیلی با افراد حماس در حومه غزه درگیر شدند و شورای حقوق بشر سازمان ملل تهاجم اسرائیل به غزه را محکوم کرد. نیوشا بقراطی هستم، شب بخیر. شامگاه دوشنبه‌تون رو به ما گوش می‌کنید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی. شب سرد 23 دی ماه 87 12 ژانویه 2009. امیدوارم توی این شب زمستونی دلهاتون گرم باشه و بمونید با من توی نیم ساعت آینده. 30 دقیقه میزبان شما هستم با خبر و فراسوی اون در مجله شبانگاهی. این مجله شبانگاهی رو طبق روال همیشه و مثل بقیه مجله‌های خبری با خبرها آغاز می‌کنیم. رویدادهایی که تیترهای نخست خبرگزاری‌های داخلی و خارجی رو امروز رقم زدند. مسئول بخش خبر امشب حسین قویمی همکارم که الان کنار من نشسته در استودیو خبر رادیو فردا و این آخرین خبرها. آقای قویمی، شب شما هم خوش.
شب شما بخیر آقای نیوشا بقراطی، و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. جورج بوش امروز آخرین کنفرانس خبری خود را در سمت رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن برگزار کرد. آقای بوش 8 روز دیگر قدرت را به باراک اوباما تحویل می‌دهد. جورج بوش هشدار داد که بزرگترین خطری که آمریکا را در دوران باراک اوباما تهدید می‌کند احتمال یک حمله تروریستی دیگر به خاک این کشور است. و افزود کره شمالی و ایران نیز همچنان به عنوان دولت‌های خطرناک باقی ماندند. آقای بوش درباره عراق گفت که او نمی‌تواند پیشگویی کند که دموکراسی در عراق پایدار می‌ماند یا نه. درباره مسئله اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز رئیس جمهوری آمریکا تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را در کنار اسرائیل راه حل این معضل دانست. جورج بوش همچنین درباره اوضاع اقتصادی آمریکا گفت که او حاضر است در صورتی که باراک اوباما از وی بخواهد تصویب نیمه دوم طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی را از کنگره درخواست کند. گزارش ها حاکی از درگیری شدید سربازان اسرائیلی با افراد مسلح فلسطینی در حومه غزه است. در همین حال واحدهای ذخیره ارتش اسرائیل در حال تحکیم مواضع خود در مناطقی هستند که تاکنون افراد مسلح فلسطینی از آنجا بیرون رانده شدند. از سوی دیگر به گفته تونی بلر، نماینده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه، توافقی برای آتش بس در حال شکل گیری است.
I am hopeful we can put an agreement together, but it's going to have to be worked on very hard and it's got to be credible.
آقای بلر گفت من به دستیابی به توافقی خوشبینم، اما رسیدن به آن نیاز به کار زیادی دارد و چنین توافقی باید معتبر باشد، چه از نظر توقف قاچاق سلاح به داخل نوار غزه و چه از نظر بازگشایی گذرگاه‌ها تا مردم غزه بتوانند نیازهای خود را تامین کنند. سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل دیشب گفت که این تنها اسرائیل است که تصمیم خواهد گرفت چه زمانی به عملیات نظامی خود در غزه پایان دهد. پرتاب راکت از غزه به داخل اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد. امروز دست کم 4 راکت به داخل اسرائیل پرتاب شد، اما اسرائیل میگوید که به توانایی حماس ضربه سنگینی زده است. در خبری دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای تهاجم اسرائیل به نوار غزه را قویاً محکوم کرد. 33 کشور عرب، آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین به این قطعنامه رأی مثبت دادند، در حالی که 13 کشور اروپایی از دادن رأی خودداری کردند و کانادا نیز به آن رأی منفی داد. این کشورها میگویند در این قطعنامه اسرائیل به طور یک جانبه محکوم شده بدون آنکه حماس به دلیل پرتاب راکت به داخل اسرائیل محکوم شود. آمریکا و اسرائیل نیز اصولاً از بدو جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل به جای کمیسیون سابق حقوق بشر از حضور در آن خودداری کردند. آقای بقراطی.
حسین قویمی بود با آخرین خبرها. متشکرم آقای قویمی. در ادامه بیشتر روی همین طول موج. کشته شدگان 4 رقمی می شوند. غزه در آتش و اسرائیل به دنبال ضربه آخر. ایران، مادران صلح از زنان و کودکان غزه حمایت میکنند، لباس شخصی ها کتکشان میزنند.
بعد دیگه مشت و لگد و اینها که من و خانم احتسابیان پرت شدیم توی جوب.
پس از پلمب شدن پر سر و صدا، کانون مدافعان همچنان فعال است. انتشار گزارش پاییزه کانون. اینها و بیشتر، فرش قرمز، چهره های آشنا، فلاش عکس ها، شب بزرگ هالیوود، جاده صاف کن اسکار. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. رهبران اسرائیل در تلاشند که برای وارد کردن ضربه نهایی به حماس به دنبال راهی بگردند. 17 روز جنگ غزه رو رهبران اسرائیل در پی یافتن همین راه با وارد کردن نیروهای ذخیره به صحنه نبرد آغاز کردند. به گفته منابع بهداشتی فلسطینی، شمار کشته شدگان فلسطینی به 1,000 نزدیک شده و فشارهای بین المللی برای اعلام آتش بس افزایش یافته. در حال حاضر احتمال اون میره که نیروهای اسرائیلی حمله همه جانبه ای رو علیه راه‌های زیرزمینی حماس برای انتقال تسلیحات و تجهیزات در مرز غزه با مصر آغاز کنه و عملیات خودش رو در نقاط شهری گسترش بده. جزئیات بیشتر از 17 روز درگیری‌های غزه در گزارش هانا کاویانی.
با ورود بحران غزه به 17 روز خود، به نظر می رسد عملیات نظامی اسرائیل وارد فاز جدیدی شده است. بنا به گفته مقام‌های اسرائیلی، این عملیات از آن جهت ادامه می‌یابد که راکت پرانی حماس به اسرائیل همچنان ادامه دارد. راکت پرانی که دلیل اصلی اسرائیل برای آغاز بمباران نوار غزه بود. از شامگاه یکشنبه اتوبوس‌های حامل نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به سمت غزه روانه شدند. ناظران معتقدند بعد از تبدیل عملیات از زمینی به هوایی در روز دهم و همچنین ورود به شهر غزه از روز شنبه گذشته، افزودن نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به نیروهایی که هم‌اکنون در غزه حضور دارند، از مهمترین حرکات تاکتیکی اسرائیل در این عملیات نظامی است. برخی صاحب نظران معتقدند که این گروه جدید سربازان نیز قرار است همان استراتژی قبلی را ادامه دهند، در حالی که برخی از فاز جدید حملات و شدت آن سخن میگویند. حسین آریان، تحلیلگر نظامی رادیو فردا، درباره حرکت اخیر ارتش اسرائیل معتقد است
در این مورد به خصوص که در تحت لوای عملیات صلب مضاد نیروهای اسرائیلی نوار غزه را به دو قسمت تقسیم کردند، نشون میده که نیروهایی را که شهر غزه و شهر جبالیه را محاصره کردند به اهداف خود نرسیدند، یعنی نتونستند که از پرتاب موشک‌های حماس جلوگیری کنند. بردن نیروهای ذخیره در واقع کمک است به نیروهای قبلی در اونجا، برای اینکه شهر غزه شهر بسیار بزرگی است، 400,000 نفر جمعیت داره و اسرائیل میخواد احتراز بکنه از جنگ‌های خیابانی و به همین جهت میخواد محاصره رو تنگ‌تر بکنه و با بمباران هوایی به هدف خودش برسه که یکی از هدف‌های در واقع عملیات اصلی اینهاست علیه نوار غزه.
با این همه، وارد کردن نیروهای ذخیره و تشدید حملات علیه حماس نه تنها میزان تلفات را در ارتش اسرائیل افزایش خواهد داد، بلکه آمار کشته شدگان در غزه را افزایش می‌دهد که این خود از مهمترین معضلات این بحران است. روز دوشنبه بار دیگر ارتش اسرائیل به مدت 3 بمباران را قطع کرد تا کمک‌های پزشکی و غذایی وارد غزه شوند. عمرو موسا، دبیر کل اتحادیه کشورهای عربی، امروز در جمع خبرنگاران در قاهره درباره بحران انسانی غزه گفت:
وضعیت بحران انسانی در غزه به حدی رسیده است که جامعه بین المللی خیلی سریع باید وارد عمل شود. ما در اتحادیه عرب در تلاشیم که از هر جهت به این وضعیت کمک کنیم و جان مردم را نجات دهیم، نه فقط به خاطر حملات، بلکه به خاطر قحطی و در دسترس نبودن ملزومات زندگی.
از سوی دیگر و با شدت گرفتن بحران، تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به آتش‌بس احتمالی ادامه می‌یابد. در همین باره امروز فرانک والتر شتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، در بیت المقدس با زیپی لیونی، همتای اسرائیلی خود، دیدار و گفتگو کرد. آقای شتاینمایر در گفتگوهای خود با مقام‌های اسرائیل از اعلام آمادگی آلمان برای کمک به مصر به منظور توقف قاچاق اسلحه به غزه از زمین و دریا خبر داده است. وزیر خارجه سلمان در جمع خبرنگاران در این باره گفت:
آنچه من دیروز به مقام های مصر پیشنهاد کردم این بود که بر مبنای یک طرح کاری دولت مصر باید نظارت خود را بر مرز با غزه بیشتر کند و امکان قاچاق هر گونه تسلیحات به غزه را به حداقل برساند. در همین باره ما موافقت کردیم که در هفته های آتی گروهی از کارشناسان آلمانی به مصر بیایند.
اسرائیل معتقد است که دست کم برخی از راکت‌های حماس با کشتی به مصر آورده شده و سپس از راه صحرای سینا به صورت زمینی تا مرز غزه و از آنجا از طریق تونل و راه‌های زیرزمینی به داخل غزه قاچاق شده است. سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل البته معتقد است که این مسئله به مصر ختم نمی‌شود و باید فراتر از مصر نیز دید. خانم لیونی در این باره گفته است: باید متوجه باشیم که اینها همه از ایران آغاز می‌شود. از سوی دیگر نمایندگان حماس در مصر به سر می‌برند تا طرح آن کشور برای ترک مخاصمه را بررسی کنند. این در حالی است که خالد مشعل رهبر حماس اعلام کرد که گروهش تا پایان یافتن حملات هوایی، دریایی و زمینی اسرائیل و برداشته شدن تحریم‌ها از روی غزه پذیرای آتش بس نخواهد بود. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل نیز امروز در یک کنفرانس خبری گفت:
اسرائیل به اهدافش بسیار نزدیک شده است. ما به پایان بازی نزدیک می‌شویم. پایانی که در نهایت برای حمایت از جمعیت ساکن در جنوب اسرائیل خواهد بود.
مقام‌های اسرائیل همواره اعلام می‌کنند که عملیات نظامی هیچ تناقضی با حرکت‌های دیپلماتیک ندارد.
روز 17 بحران غزه گزارش هانا کاویانی بود. غزه و حاشیه‌هاش از مقامات و تحلیلگرها شنیدیم. از شما بشنویم.
از تهران تماس میگیرم، آرش هستم. فلسفه تشکیل سازمان ملل برای حمایت از ملت‌ها بوده نه دولت‌ها، به خاطر همین اسمش هم گذاشتن سازمان ملل. اما متاسفانه نه این سازمان، نه سازمان‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند و همش در حال این هستن که یه کوچکترین چیزی که در ایران رخ میده بگن که ایران ناقض حقوق بشر هست، واقعا هم کور موندن و هم لال شدن راجع به جریان غزه. خواهش میکنم نظر بنده رو پخش کنید.
من میخوام از سران دنیا، چه عرب، چه مسلمونا، چه اروپا، چه آمریکا، از کلیه سران دنیا بپرسم ببینم آیا مظلومیت فقط تو فلسطین پیدا میشه؟ چطور بوده که تا حالا هرچی فلسطین موشک پرونی به سوی اسرائیل میکرد و یک مش مردم بیگناه را از بین میبرده، هیچ کشوری داد از عدالت نمیزد، هیچ کی صداش بلند نمیشد که چرا موشک پرونی میکنه و یک مش انسان بیگناه را از بین میبره؟ حالا که اسرائیل حمله کرده و تمام دنیا سر صدا را انداختن و بوق و کرنا دستشون گرفتن که اسرائیل ظالم و فلسطین مظلومه. ما تشکر. اسماعیل از ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
خب راه دیگه ارتباطیتون هست فرستادن اسمس به این شماره 00420-603-87-41-50. این اسمس ها در بخش های مختلف خبری رادیو فردا خونده میشه. برای اطلاعات بیشتر در مورد آخرین تحولات غزه میتونید برید به آدرس ما در دنیای مجازی. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اگر radiofarda.com رو نمیتونید در ایران باز بکنید، دچار فیلترینگ هستید، وارد کنید به جای radiofarda.com کشورده.com. کشورده با اچ آخرش، آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. این آدرس های عجیب غریب هم که میرینید به خاطر این هستش که اکثر اسامی در دنیای مجازی اشغال شدن و پیدا کردن اسم جدید خیلی سخته. به هر حال وارد کنید کشورده.com، مستقیم میرید به وبسایت، به صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا. در اونجا از جمله در مورد غزه میتونید بخونید: بحران غزه و آنچه احمدی نژاد را خوشنود میکند. در بخش شما چه فکر میکنید وبسایت هم در حال حاضر نظر شما رو خواستیم. راه حل نهایی بحران غزه چیست؟ شما بنویسید که در این مورد چه فکر میکنید؟ همچنان غزه، اما اتفاق کم سابقه ای که در تهران افتاد. فعالان مدنی از غزه دفاع میکنند، لباس شخصی ها کتکشان میزنند. تجمع مادران صلح در تهران که در حمایت از زنان و کودکان غزه برپا شده بود، با حضور نیروهای لباس شخصی به خشونت کشیده شد. در پی فراخوان مادران صلح برای تجمع فعالان مدنی در برابر سفارت سرزمین‌های فلسطینی برای اعتراض به نسل کشی در نوار غزه، اونطور که اونها گفتند، بیش از 100 نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی، فعالان جنبش زنان و اعضای کمپین 1 میلیون امضا با پلاکارد‌های در دست، خواستار پایان خشونت و توقف جنگ در غزه شدند. در حالی که تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی مثل صلح صلح آتش بس خواستار توقف کشتار مردم غزه بودند، نیروهای لباس شخصی با سر دادن شعارهایی مثل مرگ بر صلح طلب، مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر منافق به حاضرین در تجمع یورش بردند و آنها را متفرق کردند. آیدا سعادت، خبرنگار و کوشنده حقوق زنان در تهران، در گفتگو با همکارم رویا کریمی جزئیات این تجمع و درگیری رو بازگو میکنه. آیدا سعادت:
من برای پوشش خبری بیشتر رفته بودم و دوستانم هم همینطور، ولی یه فراخوان چند روز قبلش مادران صلح اعلام کرده بود برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین که در واقع قربانیان جنگ جاری هستن، بریم جلوی سفارت فلسطین و باشون اعلام همبستگی بکنیم.
تعداد افرادی که اونجا حضور پیدا کرده بودن حدوداً چند نفر بودن؟
حدوداً 100 نفر بودیم توی تجمع. خب به تدریج زیاد شد. اولش شاید تعداد کمتر بود ولی به تدریج زیاد شدیم.
و تجمع شما چقدر طول کشید؟
کل تجمع تقریباً 1 ساعت. ولی لحظه که شروع شده بود یه تعداد نیروهایی وایساده بودن با لباس شخصی و مطمئن اونام حضور داشتن. اولش ساکت بودن به محض اینکه سخنرانی ها شروع شد و بلنگو داشت دست به دست میچرخید، اینا شروع کردن شعار دادن و در واقع الله اکبر گفتن و کم کم این شعارها تندتر شد و مرگ بر ضد ولایت فقیه و از این داستان ها هم قاطی چیز شد. بعد اومدن داخل تجمع. برای اینکه درگیری ایجاد نشه بچه‌ها گفتن که بریم اون دست خیابون مسالمت هم در واقع این ماجرا رو بگذرونیم. منتها شعارها تندتر شد و بعد کم کم کشید به مرگ بر صلح طلب و به هر حال شعارهایی که میدادن شعارهای تندی بود برای کسایی که اونجا بودن و در واقع یه جور برخورد بود، مشخص بود که قصد برخورد دارن با تجمع کننده ها، در حالی که این طرف واقعا مسالمت آمیز بود و کم کم برخورد ها تند شد.
برخورد ها تند شد، منظورتون چیه؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
یکی دوتا از مادرها رفتن میونه اونها وایستودن و سعی کردن حالا یه چند فری سعی کردن صحبت بکنن ولی خب جوابی نگرفتن در واقع. بعد خانم عسکری زاده که در واقع دوربینش رو گرفته بودن اون طرفتر باش درگیر شدن. چند نفری رفتیم اونجا، یه تعدادیمون به هر حال درگیر شدیم برای اینکه دوربینش رو بگیریم و داشتن میزدن و برخورد تند فیزیکی بود.
دقیقاً چه کسانی اونجا حمله کرده بودن به شما و داشتن شما رو میزدن؟
لباس شخصی بودن و خب مشخص هم بود که نیروهای امنیتی هستن چون یه تعدادشون بیسیم به دست بودن و چهره ها کاملا شناخته شده است به هر حال برای کسایی که برخورد داشتن با این افراد. به هر حال دوربین خانم عسکری‌زاده رو شکستن، بعدش هم اومدن گرفتنش و پرچی کارت خواست و فریاد زد، نهایتا سیلی و کتک مواجه شد. ما هم که 2-3 نفری رفته بودیم جلو، ما هم کتک خوردیم اونجا و نهایتا به خانم عسکری‌زاده گفتن که کلانتری نیلوفر بیان و در واقع دوربینشون رو پس بگیرن. ما اون طرف تر آقای عمویی رو فلفل زده بودن، ایشون هم رفته بودن برای همین ماجرای دوربین صحبت بکنن که ایشون رو هم با مشت زده بودن تو صورتشون و بعد یکی دیگه‌شون هم با اسپری فلفل تو صورتشون زده بود و نهایتا صورتشون خونین و مالین بود، چشاشون خیلی اذیت شده بود، یعنی ایجاری نمیتونستن ببینن و میپیچیدن به خودشون. شعارهای اون طرف هم همچنان تندتر با صدای بلندتر طوری که در واقع تمام خیابون رو گرفته بود.
جمعیت حمله کنندگان به شما حدوداً چند نفر بود؟
چند جا همزمان پراکنده درگیری شد. اون طرف که من بودم بوده 7-8 نفر دور ما بودن و 1-2 نفر میزدن و بقیه سعی کردن که مثلا حالا نقش پلیس خوبه و پلیس بده دیگه که یه سری رو جدا بکنن و این حرفا. اون طرفتر هم آقای عمویی رو من تا اونجایی که در جریانش هستم 2 نفر که ایشون رو زده بودن و بعد خانم مقدم رو زدن و ما حرکت کردیم به سمت بالا و همینطور با اینها با ما حرکت میکردن، در واقع دوربین به دست و دوربین فیلم برداری دوربین عکاسی به دست از ما عکس میگرفتن و همراهی میکردن. جالب ترین قسمتش این بود که خبری که توی رسانه های اصولگرا در واقع فارس نیوز و فردا و اینها منتشر شد، اون قسمتی که خودشون شعار داده بودن، شعارهای خودشون رو منسوب کرده بودن به مادران صلح و تجمع کننده ها و عکسای کاملا بی ربطی به تجمع رو هم منتشر کرده بودن. به هر حال ما رفتیم سمت میدون و اونجا تصمیم داشتن مادرها برن سمت سازمان انتقال خون طبق قرار قبلی که داشتن که خون بدن و در واقع خون اهدا کنن به مردم غزه به خاطر وضعیت که پیش اومده. و باز اونجا هم اومدن و اول که شروع کردن به فحاشی کردن و بعد خانم مقدم اومد باشون وارد صحبت بشه، نهایتا ایشون رو هم باز زدن، من رو هول دادن و بعد من اعتراض کردم که چرا هول میدین و دست من نزنید، که بعد دیگه مشت و لگد و اینها که من و خانم احتسابیان پرت شدیم توی جوب و عرضم به خدمتون که وضعیت خیلی بدی بود. به هر حال ما ترک کردیم منطقه رو و مادرها هم رفتن سازمان انتقال خون و خون دادن.
برخورد فیزیکی در تجمع دفاع از زنان و کودکان غزه آیدا سعادت بود. گفتگو از همکارم رویا کریمی. اضافه میکنم اعضای مادران صلح برگزاری تجمع رو کتباً به فرمانداری تهران اطلاع داده بودند. این گروه پیشتر با صدور دو بیانیه و نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش‌بس در غزه شده بودند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کمتر از یک ماه بعد از پلمب پرسر و صدای مرکز کانون مدافعان حقوق بشر ایران در خیابان یوسف آباد تهران، کانون کماکان فعاله. این مرکز امروز آخرین گزارش خودش را منتشر کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در تازه ترین گزارش خودش تحت عنوان گزارش پاییزه کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران رو شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، همراه با جمع دیگه ای از حقوقدانان ایرانی بنیاد نهاده. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
این گزارش که در دو بخش حقوقی مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم شده، وضعیت حقوق بشر در ایران را از جنبه‌های گوناگون حقوقی مورد بررسی قرار داده است. از جمله این موارد حقوق مدنی و سیاسی، وضعیت کتاب و مطبوعات، وضعیت زنان، معلمان و کارگران است. از موارد دیگر مورد اشاره در این گزارش، جلوگیری مقام‌های مسئول از برگزاری کنگره سال جاری نهضت آزادی و ممانعت از برگزاری سالگرد داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. کانون مدافعان حقوق بشر در بخش بررسی وضعیت کتاب و مطبوعات به توقیف 5 نشریه و نیز فیلترینگ سایت‌های اینترنتی اشاره کرده است. در این بخش به بازداشت مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و نیز حسین درخشان، وبلاگ‌نویس ایرانی اشاره شده است. احضار دانشجویان منتقد دولت به کمیته‌های انضباطی و احکام صادره توسط این کمیته‌ها از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش بوده است. در نگاهی به وضعیت حقوق زنان در این گزارش، به بازداشت یکی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا اشاره شده است. کمپینی که فعالان آن میگویند هدف از آن رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جامعه ایران است. اشا مؤمنی ساکن کالیفرنیا که برای تکمیل پایان نامه اش زمانی که به ایران مراجعه کرد توسط نیروی انتظامی بازداشت شد و بعدها سر از بند 209 زندان اوین درآورد. وی پس از مدتی از زندان آزاد شد. در همین بخش از سنگسار و اعدام شماری از زنان و قطع دست سارقان نیز یاد شده است. یکی دیگر از موارد مورد اشاره در این گزارش اعدام کودکانی است که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند. در بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تجمعات اقشار کم درآمد جامعه از جمله کارمندان و معلمان اشاره شده و آمده است که هر گونه تحرک این افراد اقدام علیه امنیت ملی تعبیر می شود و توسط دولت سرکوب می شود. در پایان این گزارش تنظیم کنندگان آن ابراز امیدواری کردند که حاکمیت ایران درکی به گفته آنان واقع بینانه از تحولات جامعه ایران داشته باشد و ضوابط حقوق بشر را رعایت کند و نیز پایبندی خود را به کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نشان دهد. جمهوری اسلامی همواره در برابر چنین انتقادهایی هر گونه اتهام نقض حقوق بشر را تکذیب می‌کند. مقام‌های تهران می‌گویند تنها با کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند از مجرای قضایی برخورد می‌کنند. گزارش اخیر فصلی کانون مدافعان حقوق بشر در حالی منتشر شده است که دفتر این کانون اول دی ماه سال جاری توسط ماموران قضایی و امنیتی ایران به دلیل آنچه نداشتن مجوز خوانده شده پلمب شد، اقدامی که اعتراض‌های گسترده حقوق بشری را در سطح جهانی به دنبال داشت.
گزارش سه ماهه کانون مدافعان حقوق بشر امیر زمانی فر بود. حقوق بشر در ایران هم جزو مسائلیه که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا دربارش با ما صحبت کردند. بشنویم نظر چند نفر رو. برمیگردم شماره تماس رو اعلام میکنم.
سلام، که از زابل زنگ میزنم. بشر صحبت میکنیم. مثلا زابل اصلا اینجا تو ایران حقوق بشر رعایت نمیشه. بلوچا گیر میدن. شناسنامه‌شون رو توقیف میکنن. علما را زندانی میکنن. و خیلی چیزای دیگه. خدا حافظ.
حسینی هستم، از کرمان تماس میگیرم. ما کوچکترین مشکلی تو ایرانمون نداریم. فقط تنها مشکلی که داریم اینه آزادی نداریم ما جوونا. خیلی ممنون، مرسی.
خب یادداشت کنید 00420202 21-12-41-13 تکرار میکنم شماره یکی میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپرید. همونطوری که شنیدید رادیو فردا فقط نظرات رو به اطلاع شما نمیرسونه، نظرات شما هم میتونه در بخشای خبری ما جای بگیره، پس با ما صحبت کنید. اما فرش قرمز، چهره های آشنا، فلاش عکس ها. یک شنبه 11 ژانویه 22 دی ماه شب هیجان، جشن و شادی برای دست‌اندرکاران هالیوود بود. شبی که جوایز گلدن گلوب بین بازیگران و کارگردان انگلیسی و فیلمی با بازیگران هندی اما تقسیم شد. بسیاری از کارشناسان سینمایی معتقدند که از جوایز گلدن گلوب میشه جوایز اسکار سال رو پیش بینی کرد. پس جاده صاف کن اسکار با مانیا منصور.
Please welcome last year's winner of best actor in a comedy, Johnny Depp.
And the Golden Globe goes to Sally Hawkins, Happy Go Lucky.
66مین دوره جوایز گلدن گلوب دیروز یک شنبه در بیولی هیلتون لس آنجلس برگزار شد و در کمال حیرت همگان فیلم میلیونر زاغنشین موفق شد 4 جایزه مهم این جوایز را از آن خود کند. فیلم میلیونر زاغنشین جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی، بهترین موسیقی متن و بهترین فیلم درام را از آن خود کرد و دنی بویل کارگردان آن جایزه بهترین کارگردانی را گرفت. این فیلم داستان پسر جوان فقیری در بمبئی است که آرزو دارد میلیونر شود. در مسابقه تلویزیونی میلیونرها شرکت می کند و برنده می شود، اما این تنها آغاز ماجراست.
Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million.
We went on the show because I thought she'd be watching. She's my destiny.
اما بیشک شب گذشته شب ستاره محبوب انگلیسی هالیوود کیت وینسلت بود، بازیگری که با فیلم تایتانیک به شهرت رسید اما در فیلم‌های بعدیش قدرت خود را در بازیگری به اثبات رساند. کیت وینسلت نه تنها موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در شاخه فیلم‌های درام را برای فیلم جاده انقلابی از آن خود کند، بلکه جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن را برای فیلم کتابخوان تصاحب کرد و رقبای قدری شون آنجلینا جولی، مریل استریپ، آن هاتاوی و پنلوپ کروز را نامید کرد.
Never really been anywhere.
People are alive there, not like here. I'm going back the first chance I get.
Frank Wheeler, I think you're the most interesting person I've ever met.
Love me, love me, love me, say you do.
میکی رورک، بازیگر کهنه‌کار هالیوود، بعد از 14 سال دوری از پرده سینما با فیلم کشتیگیر بازگشتی شکوهمند داشت. او موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را در شاخه درام برای فیلم کشتیگیر به دست آورد. و کالین فارل، بازیگر انگلیسی فیلم کمدی در بروژ، جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در شاخه فیلم‌های کمدی و یا موزیکال را کسب کرد. و همانطور که همگان انتظار داشتن، هیث لجر، بازیگر نقش جوکر در فیلم شوالیه تاریکی که در پایان فیلم برداری به علت آنچه مصرف تصادفی دارو عنوان شد درگذشت، جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد را از آن خود کرد. انیمیشن مستند والس با بشیر به کارگردانی آری فولمن اسرائیلی نیز جایزه بهترین فیلم خارجی را گرفت. این فیلم واقعه حمله نیروهای اسرائیلی به دو اردوگاه صبرا و شتیلا در لبنان را در سال 1982 از نگاه یک سرباز جوان اسرائیلی بازگو می کند. بهترین فیلم کمدی و یا موزیکال جوایز گلدن گلوب به فیلم ویکی کریستینا بارسلونا، ساخته ی وودی آلن تعلق گرفت و والی بهترین انیمیشن سال را از آن خود کرد. استیون اسپیلبرگ کارگردان مشهور آمریکایی نیز جایزه افتخاری سسیل به دومیل را برای یک عمر دستاورد هنری خود دریافت کرد. مراسم جوایز گلدن گلوب که با حضور بیش از 50 ستاره هالیوود برگزار شد، به طور زنده از شبکه تلویزیونی NBC آمریکا نیز پخش شد. جایزه گلدن گلوب هر سال از سوی اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود در آمریکا به برگزیدگان اهدا می شود.
مانیا منصور میرسونه ما رو به پایان مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که موندید همراه من. زمان زیادی نمونده، فقط این که توی این شب‌های سرد و یخ زده اگر رانندگی می‌کنید حتما مقررات ایمنی رو رعایت کنید. گرم باشید و شب خوش.